نشین. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یه چند جمله از علامه طباطبایی براتون میخونم در مورد فلسفه. بحث فلسفی این در کتاب شیعه مجموع مذاکرات با پروفسور هنری کوربن صفحه 110. بحث فلسفی به نوع بحث‌های اطلاق می‌شود که غرض از آنها به طور عموم و کلیت اثبات وجود اشیاء و کشف واقعیت وجودی و روابط هستی آنها با اشیاء دیگر بیرون از خود بوده باشد. البته در نتیجه چنین بحث‌های اشیایی که حقیقتاً هستند و سهمی از واقعیت خارجی دارند از اشیای دیگر موهوم و خرافی تمیز پیدا می‌کنند. فلسفه است که اثبات می‌کند مثلا جهان هستی خدا دارد و در جهان هستی موجودی به نام غول بیابانی نیست، و به حسب اقتضای همین طرز بحث یک نفر فیلسوف متفکر ناچار است موضوعات را به نحو عموم و کلیت با اسقاط خصوصیات و مشخصات زمانی و مکانی، یعنی انسان به نحو کلی، نه این انسان و این انسان و این انسان، و بالاخره مادی، و با اغماز از پیرایه‌های افکار اجتماعی و عواطف و احساسات گوناگون انسانی در تفکر خود جای دهد و به اصطلاح خودمان مفاهیم کلیه را با تجرید، یعنی کنار گذاشتن وجوه شخصی مفاهیم، نه این انسان بلکه انسان کلی، از همه مقارنات مادی اخذ کرده خواص عمومی واقعیت و هستی را به دست آورد. بگه عالم این گونه است، وجود درش اصیل است، عالم واجب و ممکن دارد، خواص عمومی واقعیت و هستی را به دست آورده یکی یکی از انواع اشیا را که احتمال واقعیت در آنها داده می شود با خواص نام برده سنجیده و واقعیات را از خرافات تمیز دهد. و این سخت‌ترین و پیچیده‌ترین وظیفه است که یک نفر متفکر در فلسفه با آن مواجه و دست به گریبان می‌باشد. ارتباط ابتدایی ما با اشیا، بعد ایشون ادامه میده که توضیحات دیگه‌ای داره. من اینجا بحث خوب مطرح می‌کنم در مورد مثلا ریشه فلسفه در نگاه‌های اسلامی و اینها رو توضیح میده که من اگر بعدشون توضیح میده که اختلافات و خطاهایی به وجود میاد در واقعیت شناسی، لغزش‌هایی پیش میاد، و در اثر همین لغزش از فن منطق حقیقی که از تنظیم صحیح افکار به طور جبر بحث میکنند روگردان شده و در هر شعبه از شعب علوم مسائل عمومی همان شعبه را به نام منطق نامیدن. میگه غربی ها این کار رو کردن به خاطر مشکلاتی که براشون پیش اومد، از اون منطقی که ما، من این قسمتش برام مهم بود، منطق حقیقی که از تنظیم صحیح افکار به طور جبر بحث میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما توی منطق اختیاراً نمیخوای بگی این مفهوم به این مفهوم ربط داره، بلکه جبرن ذهن شما متوجه می شود که این واقعیت و اون واقعیت، یعنی وقتی استدلال بیاد دیگه شما می پذیرید. به اختیار ما نیست که مفهوم یک و مفهوم دو ارتباط داشته باشه. رابطه اینا چیه؟ تکوینیه، حقیقیه، ربطی به اختراع، اعتبار به اختیار من نداره. بله بله. چندی پیش یکی از دوستان در نامه‌ای که از لندن برای من فرستاده بود خواستار حل اشکالی شده بود به این مضمون که طبق بیان قرآن و حدیث همه موجودات جهان آیات خداوند بزرگ بوده و دلالت بر وجود وی دارند، در حالی که هرگز با کوچکتر بزرگتر شناخته نمی‌شود. 2 به علاوه 2 مساوی است با 4، و چگونه ممکن است که از 2 به علاوه 2 5 نتیجه گرفته شود؟ من در پاسخ نامه نظر به این که دوست نام برده با مباحث فلسفه ماوراء الطبیعه آشنایی کامل نداشت دیگر به کشف جهات مغالطه اشکال نپرداخته، تنها متعرض حل اصلی اشکال شده و نوشتم مکاتبه های طباطبایی با یک کسی که نامه نوشته یه اون حرفی الانتون نامه. البته احاطه علمی و موجود کوچکتر موجب احاطه به بزرگتر نخواهد، و تعلق معرفت به چیزی معرفتی به اندازه حد وجود آن نتیجه می‌دهد. و ما از شناختن ممکن نمی‌خواهیم احاطه به ذات واجبی که از حیث عظمت، سوالی که از دوستاتون بود دیروز، قابل مقایسه با وجود امکانی نیست به دست آوریم. بلکه حقیقت استدلال اینطور است: وجود ممکن به بیرون از خود احتیاج دارد و محتاج بدون طرف احتیاج که رافع احتیاجش بوده باشد معنا ندارد. پس همه ممکنات یعنی عالم یک طرف احتیاج بیرون از خود دارند که او دیگه ممکن نیست و آن خداست. در حقیقت ما از اثبات یک صفت در ممکن، تو پرانتز یعنی محتاج بودن، صفت دیگر ممکن را تو پرانتز یعنی دارای رافع احتیاج بودن، یه چیزی داشته که احتیاج رو رفع کرده، به دست می آوریم. بعد یه نامه دیگه از دوست دیگری خیلی جالبه آن. اینجا چند تا نکته های طباطبایی از استفاده فلسفه مطرح می‌کنه. کتاب خوبی، یک کمی البته مشکل این کتاب به نام شیعه، مصاحبات پروفسور هنری کوربن و علامه طباطبایی. خب ما خدمت شما که عرض بکنم، در بحث بعدیمون قبل از این که من وارد بحث اصول بشم، فقط چند نمونه عرض میکنم که آقای مطهری بحث‌های این مدلی داشته. مثلا ببینید، ما در بحث‌هایی که با مارکسیست‌ها داشتیم عرض کردم چند بار، اونها قائل به یک نوع جبر طبقاتی بودن و انسانیت انسان رو محکوم شرایط و وضع زندگی انسان میدونستن، وضع اقتصادی زندگی انسان میدونستن. یعنی چی؟ اون بار عرض کردم، میگفتن اساسا انسانی که در طبقه سرمایه داری چیزی از عدالت نمیفهمه، ملتفت عدالت نیست، متوجه عدالت نیست. چرا؟ چون روابط اقتصادی طبقه خودشه که انسانیت او، اخلاق او، عدالت خواهی او، دین او و همه اینها رو شکل داده. بدون این اصلا شکل گیری اینها معنا نداره. اینها میگه آقای مطهری در کتاب انسان ایمان و چند تا جای دیگه، حالا من انسان ایمان رو نام میبرم، یک بحثی داره که آیا انسانیت انسان روبناست؟ یعنی چی؟ یعنی آیا همه ی حقیقت انسانی رو روابط اقتصادی و شکمی انسان معلوم میکنه و اخلاق و دین و فرهنگ و فلسفه و همه چی فقط یه بازتابی از چی؟ روابط اقتصادی انسان، یا نه؟ خب مارکسیستا اون حرفشون بود. آیا انسانیت انسان روبناست؟ مارکسیستا میگن، اونا میگن ببینید، اونها میگن انسان در هر طبقه ای که زندگی بکنه، انسان در هر طبقه ای که زندگی بکنه، مثلا توی طبقه یا طبقه دیگه هم هست، طبقه سرمایه دار داریم و کارگر، اصلای اساسی کمونیست مارکسیست ها. در فلسفه مارکسیسم میگفتن هر کدوم از اینها یه مدل روابط کاری و اقتصادی دارن. مارکسیست ها باشه کارگرها و سرمایه‌دارها، و روابط کاری و اقتصادی اینها با هم متفاوته. کار برای کارگر و کسب درآمد برای کارگر عاملش چیه؟ بازو، قدرت بدنه. قدرت بدنه که برای او ارزش افزوده به وجود، ولی برای سرمایه‌دار چی؟ پوله. پوله که باعث ازدیاد پول میشه. لذا دو مدل روابط اقتصادی توی این طبقات وجود داره. اینها میگن انسانیت، اصلا انسان یک قالب توهیست که او رو کی پر میکنه؟ وضع اقتصادی جامعه طبقاتیش. گفتیم فرض کنیم مثلا یه دیوار خالی داریم، اینجا یه ظرف پر از مایع قرمز، اینجا یه ظرف پر از مایع زرد. اون لیوان تو هر کدوم از این ظرف‌ها بگذارید به همون رنگ در. لذا میگفتن دین، فرهنگ، اخلاق، حتی
شناسی انسان، همه چیز این انسان مرهون چیه؟ طبقه یک پشته خودش از خودش چیز نداره. آی مطهری حالا مفصل این بحثه اینه که بعدا از همین نتیجه میگیرن که این تزه، این آنتیتزه، جریان جبر تاریخی به سمتی میره که نزاع اینها خیلی شدید میشه، در نتیجه شدت نزاع اینها انفجاری به وجود میاد به نام سنتز، که اسمش چیه؟ انقلاب کمونیستی. انقلاب کمونیستی چیکار میکنه؟ چی درست میکنه؟ جامعه بی‌طبقه، کامیونیسم، یعنی همه چیز در اشتراک، همه چیز در اشتراک. جامعه بی‌طبقه به نظر اینا کی به وجود میاد؟ زمانی که مالکیت خصوصی از بین بره. اینا میگن چرا انسان‌ها با هم متفاوت شدن؟ به خاطر مالکیت خصوصی. انسان‌ها تعلق پیدا کردن به اموال و این تعلق باعث تفاوت‌ها و طبقه سازی‌ها تون شد. آیا مطهری اولا یه اشکال فلسفی به کل این میگیره؟ میگه اگر شناخت شناسی و فلسفه هم متوقف بر طبقه که داریم توش زندگی می‌کنیم، فیلسوفی که این نظریه رو داده خودش آخر جزه یکی از طبقاته. پس همین شناختی هم که داره به ما ارائه میکنه یه شناخت بی‌طرفانه
نیست،
شناختی که با توجه به وضعیت طبقاتیش حاصل شده. این یکشه. در رتبه دو شهید مطهری چیکار میکنه؟ در پاسخ به اینکه انسانیت انسان صرفا روبناست، روبنا یعنی اصالت نداره، اصالت و اقتصاد، و در اثبات اینکه اتفاقا از نظر ما انسانیت انسان زیربناست، وارد استفاده از یکی از مفاهیم فلسفی ما میشه. این صفحه 13-14 کتاب انسان و ایمان من الان بر اساس مجموع آثار دارم میخونم، جلد 2 مجموع آثار صفحه 27، ولی اگر کتاب رو داشته باشید صفحه 14 کتاب بعد باشه. خب انسان، آقای مطهری حالا در مقام پاسخ حلی به فلسفه مارکسیسم در مورد انسان، انسان در آغاز وجود خیش جسمی مادی است، با حرکت تکاملی جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحانی می شود. روح انسان در دامن جسم او زائیده می شود و تکامل می یابد و به استقلال می رسد. حیوانیت انسان نیز به منزله لانه و آشیانه است که انسانیت انسان در او رشد می یابد. همون نفس انسان چی؟ جسمانیت الحدوث و متکامل می شود. همانطور که خاصیت تکامل است که موجود متکامل هر نسبت که تکامل پیدا می کند مستقل و قائم به ذات و حاکم و مؤثر بر محیط خود می شود. یعنی هر چه انسان بره بالاتر تسلطش بر پایین تر دیروز عرض کردم بیشتر می شود. انسانیت انسان هم میگه همینطور، چه در فرد و چه در جامعه، به هر نسبت تکامل پیدا کند به سوی استقلال و حاکمیت بر سایر جنبه ها گام برمی‌دارد. یعنی انسان یه حقیقتی داره که میتونه هی به اون حقیقت که نزدیک میشه حاکم بشه بر روابط اقتصادی، روابط مالی و وضعیت فرهنگی که روش زندگی میکرده. پس انسان صرفا محکوم وضع اقتصادی خودش نیست. یک فرد انسان تکاملی یافته فردی است که بر محیط بیرونی و درونی خود تسلط نسبی دارد. آقای مطهری بعداً اینو در مقاله عبادت و دعا خیلی زیبا توضیح میده. میگه یکی از نتایج عبادت تسلط انسان، انسان سلطه پیدا میکنه بر خودش و بر محیط خودش. فرد تکامل یافته یعنی وارسته از محکومیت محیط بیرونی و درونی و وابسته به عقیده و ایمان. حالا من نمیخوام همشو بکنم، فقط میخوام به شما اینو نشون بدم. مجتهد اینه. حرکت جوهری یه بحث عرفانی فلسفی تو فلسفه صدرا. ببینید آقای مطهری از این بحث چه استفاده میکنه در مقابل فلسفه کاملا مادی. این نکتهش بود، میخواستم دقت کنید بهش. اینجاست که به درد ما میخوره این مفاهیم فلسفی توی بطن علوم دیگه. یعنی شهید مطهری میاد از مفهومی که در ظاهر مفهوم سختیه، مال ملا صدراست، متأخره، خود تصورش مشکلاتی داره، سخته، حالت سلوکی عرفانی داره، میاد در مقابل نظریه محکومیت انسانیت انسان مارکسیسم استفاده میکنه. حالا تصور کنید ما بتونیم راه های مطهری رو در سایر این علوم ادامه بدیم، اون وقت چی میشه؟ یا مثلا ببینید در شهید مطهری در بله پیدا بکنم در کتاب باز در جلد 2 صفحه 370 جلد 2 مجموعه آثار، یعنی همین جلدی که الان من توشم، صفحه 370 در کتاب جامعه و تاریخ یه بحثی دارن فلسفه های مارکسیستی. میگن فلسفه شما استاتیکه، فلسفه ما دینامیک، ما قائل به فلسفه شدنی. چرا میگن قائل به فلسفه شدنی؟ میگن همه عالم در حال تحوله تا برسه به اون نقطه سنتز که جامعه بی طبقه شکل بگیره. فلسفه شما فلسفه بودنه نه شدن. آره این فقط میگه این است و آن این است و آن و این نقطه سوم است. آقای مطهری باز در مقابل این اتهام به فلسفه اسلامی ببینید میگه که اونها میگن فلسفه شما فلسفه بودنه، در مورد این صحبت میکنید که شی A B است، B C است. ولی ما در مورد تحولات عالم حرف میزنیم، داریم عالم رو تحولاتش رو توضیح میدیم، پیشبینی میکنیم. حالا پیشبینی کاملا دیترمینیستی هم هست که نداریم. خب اینجا آقای مطهری بله هم همون عبارت، خب پاسخ این است که این گونه تفکر درباره هستی و نیستی و درباره حرکت و سکون و درباره اصل امتناع تناقض که در فلسفه های پساهگلیستی اومده که مارکسیست ها استفاده کردن، از مختصات تفکر غربی است و ناشی از ناآگاهی از مسائل فلسفی هستی، تو پرانتز مسائل وجود، و بالاخص مسئله عمیق اصالت وجود است. بلاخص مسئله عمیق اصالت وجود و یک سلسله مسائل دیگر است. بعد شروع میکنه به توضیح دادن این که این حرفی که داریم میزنیم معناش چیه. یعنی باز در مقابل اون فکر از فلسفه اصالت وجود استفاده میکنه، باز تو همون بحثای جامعه و تاریخ از بحثای مرکب حقیقی استفاده میکنه. آی طباطبایی تو بحثای معرفت شناسیش مفصل با فلسفه اسلامی توضیح معرفت شناختی مفصلی میده. ارزمینه که امکانات فلسفی که در اختیار ماست خیلی میتونه ما رو کمک کنه در تبیین و روشن کردن مغالطات بسیار زیادی که در حوزه علم آمده بشه. بفهم ارزانی بود همه جواب نخوندم. آی مطهری حالا مفصلی توضیح میدم، میگه اصلا شما متوجه بحث بودن و شدن و حرکت در فلسفه نشدید. چرا؟ چون اصلا اصالت وجود رو نفهمیدید. بعدن در مقابل اینا بحث حرکت جوهری رو مطرح میکنه، میگه اتفاقا فلسفه ماست که کل عالم رو در حیثیت مادی اصلا سیال میدونه، عین سیالیت میدونه. و اینکه شما شدن رو اونطوری معنا شد، اونا چطوری معنا میکنن؟ میگن آقا امتناع اجتماع نقیزین کی گفته محاله؟ اتفاقا در همه اشیاء دو تا نقطه ضد هم داریم، چون دو تا نقطه ضد هم داریم حرکت داریم، تز و آنتیتز و سنتزشون که حرکت است، نتیجه حرکت. آقای مطهری میگه این تفسیر شما از اصل امتناع تناقض و اون نگاه شما به حرکت به خاطر اینکه مسائل فلسفی رو خوب نفهمید. حالا بهتر میخواید اینو بخونی کتاب جامعه و تاریخ، کتاب نقدی بر مارکسیسم، مفصل آقای مطهری نقد میکنه فلسفه شدن رو، بحث حرکتشون رو، بحث سیالیتشون رو. یا همین بحثا رو آقای مطهری در مقابل راسل در روز گفتم از کتاب الهی گرایش به مادیگری و کتب مختلف دیگری که شهید مطهری اونجا اشاره میکنه به اونها دیگه حالا ما وقت نمیکنیم و نمیرسیم همه اینها رو. یه جلسه من به یک تفصیلی بعضی از این مطالب رو مطرح کردم، صوتش هست فضای مجازی هست، اگر خواستید پیام بدید من میفرستم براتون. خب اونجا هم عطار نه باز به این حیث تخصصیش نیست، چون مخاطب عام دانشجویی بود، ولی کدهای زیادی توشه که میتونید مراجعه کنید ببینید آقای مطهری کجاها در مقابل چه بحثایی ایستاد. نه فکر کنم نیست، به نظرم نیست، شما اینا تو هاردمه نیومد. خب دقت بکنید، ما خدمت شما که عرض بکنیم، ما تا این جای کار رسیدیم به پایان کاری که با فلسفه داشتیم. عرفان که من دیگه نمیرسم خیلی با توجه به وقتی مفصلش صحبت بکنم، اگر وقتی اضافه بیاریم درمورد صحبت خواهم کرد، با نگاهی که بعد از فلسفه حکمت متعالیه به وجود آمد و نگاه های صدرا، این عرفان خودش تقسیم میشه به نظری و عملی. این عرفان دارم توضیح میدم برای اینکه یکی از علوم دیگری که از ظرفیت‌هاش بحث میشه عرفانه، من میخوام توضیح بدم که خیلی از اون ظرفیت‌هاش توی فضاهای فلسفی دیده میشه. عرفان نظری صورتبندی و جهانبینی علمیه بر اساس عرفان. این عرفان نظری چیزی شبیه فلسفه است، خواسته جهان بینی عرفانی رو توضیح بده. حالا عین فلسفه باز نیست، یعنی باز نظرات اینجا وجود داره مختلف، کاری من بازش ندارم. یعنی عرفان نظری بحثای هستهای عرفان رو داره بحث می‌کنه. عرفان نه شبیه فلسفه، یعنی یه جهان بینی عرفانی میده به انسان.
چطور
بود جهان بینی فلسفی؟ بر اساس کشف و شهود.
چون اونجا ما با اساس علت و معلول و استدلالی داره میگیم، ولی در اصل یه جهانبینی
هست. در نگاه نه برمیشه در نگاه نهایی ملا صدرا شدن یک. تا قبل ملا صدرا علت و معلول فلسفی خیلی فاصله داشت با ظهور و مظهر عرفان، خیلی فاصله داشت. مثلا خصوص الحکم ابن عربی، خدمت شما که عرض بکنم، مصباح المنس ابن فنداری، تمهید القواعد ابن ترکه، و بعضی کتب دیگه، بعضی کتاب ها اصلا اختلاف عرفان نظری یا عملی. ابن فنداری تمهید القواعد ابن ترکه که جواد جمالی رو شرح کرده، الان چاپ شده در این کتاب به نام عین نزاخ، سه جلد. بعد من خودم متواصل. خب عرفان عملی اما چیه؟ عرفان عملی دستور عمل سلوک بسیار هم مقدس، یعنی توش بحث‌های جهان بینی اینا هم هست، ولی در و مسئله‌اش سلوک سالک. سالک تو مرحله اول در این کار رو بکنه به اینجا برسه، مرحله دوم این کار رو بکنه به اینجا برسه، مرحله سوم این کار رو بکنه به اینجا برسه، مرحله چهارم این کار رو بکنه به اینجا برسه، مرحله پنجم ششم هست. مراحل رو باید طی کنه.
چند مرحله؟
حالا خود این بعد تو کتاب بحث میشه دیگه. خود اینا بعد تو کتاب بحث میشه. که اینجا باز کتاب‌های مختلفی هست از گذشتگان، کتاب‌های مختلف دیگه اینجا به این بحث پرداختن. حالا من کتابی که متأخر هست رو عرض می‌کنم، مثلا رساله لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی که دیروز هم سالگرد وفاتشون بود، تو این فضا قرار می‌گیره. مال این فضا است. رساله لقاء الله
سلوکه.
نه اخلاق علم بسیار متوسط تر از اخلاق علم تهذیب، نه سلوک.
خب
لازمه شد. بله، ولی کسی که مسیر عرفان رو حرکت بکنه دیگه نیازی به خیلی از کارهای اخلاقی نداره. بله او باید محذر اخلاقی باشه در یه حدی، ولی عرفان ریشه رذایل اخلاقی رو کلا از بین میبره. دیگه مجاهدات خیلی از بحث اخلاقی
رساله لوب و لوبا که شرح رساله سیر و سلوک سید بحرالعلومه، این رساله مال علامه طباطبایی. رساله لوب و لوبا شرح رساله سیر و سلوک سید بحرالعلوم که از بزرگترین از اوتاد از انسان‌های کم نظیر تاریخ بشر. لب و لبا یعنی مرز مغزها، لب یعنی مغز، حقیقت، حقیقت هوای مغز.
بله
نه ابن عربی اندلوسی محل زندگیش اسپانیایی اندلس بوده، از حوزه عربی این فکر هم وارد میشه، ولی عموم اینها مال ایران. بله عموم اینها مال ایران. خب من اینها رو متأخرینش رو گفتم چون متقدمینش به درد شما نمیخوره، نیازی نیست اسم بیارید. و در عرفان دقت کنید، حتما ما ظرفیت هایی برای علوم انسانی مون داریم، چون در نظر نهایی جهان بینی عرفانی و جهان بینی فلسفی در مقابل صدا یکی میشه و ما اینو میپذیریم. ما اون حرفی که عرفا در مورد عالم زمان واقعی ترین حرف هاست، فقط مشکلشون بود که استدلال میشه. اما بعد از آقای صدرا و بعد از علامه طباطبایی، اون حیث استدلالی جهان بینی عرفان که بخشی از عرفان نظریه، در فلسفه مسئلهش حل میشه و به وجود میاد. یعنی فلسفه اسلامی حکمت متعالی ما همون عرفان نظری ماست دیگه، تقریبا اینو به ما میده. بحثای عرفان عملی هم اون مقدارش که در حوزه عقلیه باز فلسفه میده، اون مقدارش که در حوزه عقلی نیست میشه بررسی قرآن و سنت. نتایجی که از بررسی قرآن و سنت میگیریم که من تو این بحث ها عرض میکنم. اما یه سری بحث های دیگه اینجا هست، یه سری بحث های دیگه کلن تو این دوتا شاخه هست که ما الان نیازی نیست در موردشون بحث کنیم. من اینو از طرف میگم نیازی هم نیست، مقدمات خودش رو میخواد و کاری که ما در موضوع علوم انسانی میخوایم تا الان با این بحثایی که میگیم راه میفته. اینا فقط من این صورت بندی رو توضیح دادم. اگه بیشتر میخواهید بخونید در مورد عرفان، کتاب آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری قسمت عرفانش، خیلی اینها به فهم ما از دین کمک کردن. این منطق هست فلسفه اصول و فقه و عرفان و کلام و اخلاق، اخلاق عملی حکمت عملی. هست یه بحثای دیگه ای هم دارد، یه بخشش بحثای فلسفی باز که دو فلسفه میخونه، یه بخشایش استفاده های از قرآن و سنته، یعنی نتیجه قرآن و سنته، یعنی یه حالتی که بعد اصول فقه روش پیاده کنیم که من توضیح میدم. یه بحثای دیگری هم هر دوی اینها دارند که ما کاری بهشون نداریم. الان بحثای بسیار ارزشمندی هم هستن ها، کاری نه اینکه لزومن، نه اینکه لزومن تو قرآن و سنت اون بحثا نیست، یه دو عقل ها اون بحثا اصلا یه تم دیگه ای داره کلن. و فعلا برای کاری که ما خود در حوزه علوم انسانی انجام بدیم همین مقداری که عرض کردیم کافیه. میخواید بیشتر آشنا بشید، این کتاب خیلی کمک میکنه، متعلق خیلی خوب توضیح داده اونجا. اینها هم برکتی که ما داشتیم در دوران خودمون، یه مشکلی که بود جریان فقاهت، جریان فلسفه، جریان کلام غیر جریان عرفان بود. عرفا برای خودشون یه بحثی داشتن به می سجاده رنگین کن گرد پیر مقام بودن. بله بقیشه
که
قبل حافظه ها دعوایی داشت عرفان هم با کلام هم با فلسفه هم با فقه. به فقه میگفتن ظاهری ها، اصلا پای فلسفه هم که پای استدلالیون شده بود، کلام هم که مرحب رو به فلسفه بود. عرفان خودش مسیر خودش رو داشت تا توفیقی حاصل شد در عصر ما در سلسله عرفانی نجف. چی؟ که جمع تمام اینها توش اتفاق افتاد، یعنی عرفای مجتهد فیلسوف اینها اینطور انسان‌هایی بودن که از در نجف از سید علی شوشتری رحمت الله علیه شروع میشه، مرحوم مولانا حسین قاضی همدانی بسیار انسان بزرگی است، چون استاد
هستن توی سلسله هست. باز مولا صدرا هم هست، وجود فقهی داره، وجود تفسیری داره. این یه سلسله به هم پیوسته مشخصه که توی این مثلا آقای قاضی عموم شاگردانش، آقای قاضی عموم شاگردانش باید مجتهد می بودن که به پذیرتشون بلیزا اون دعوای شرع و فقه و عقل و نقل دیگه نبود. توی قم هم حضرت امام که شاگرد آیت الله شاهوادی بود و اینها باید این سلسله بود جای دیگه در همین رسن کار نداره. اینها
اینها
فلسفه مولا صدرا خیلی مؤثر بود، ولی نزاع فلسفه کلام عرفان رو حل کرد. اینها با اون نگاه کاملا درستی که به مکتب تشیع داشتن بین همین فضا نزاع فقه رو هم با همه اینها حل کردن و اساسا اینایی که نوشتن همه مجتهدن، همه مجتهدن. مثلا آقای شبیری نقل میکنه که مثلا فلان رساله مرحوم واصل علی شوشتری خیلی دقیقه و خیلی بزرگه، چون خیلی انسان بزرگه، خیلی بزرگه، یعنی وجود شخصیتی بسیار متعددی داره و گمنامه. و
خب مزارشون کجاست؟
الان ایشون کربلاست، مرحوم واصل علی یا نجف توی کربلا بود.
هم شیخ شوشتری
ایشون؟ نه نه
سیدشون.
جمع
بینا
که
اتفاق افتاد؟
ایشون متأخر شده. شیخ جعفر که خسارت رو سینی هم نوشته؟ نه ایشون غیر از این هست. بله.
جمع بینا فقه و فلسفه
از زمان همین آقای واصل علی. قبلش هم بوده ها. این سلسله مشخصی که ما میتونیم مسیرش رو پیدا بکنیم و بشناسیم. اینجا آدم های دیگه هم هستن. مرحوم آقای معمولی اینجا هست. یه نظر بچه علامه هست، برادر علامه هست، پایین‌تر آقای حسن‌زاده هست، کسای دیگه هستن. امام هم شاگردان توی این زمینه داشت که آقا کار دارن. اینجا اون اتفاقه هم که این نزاعه بود التیام پیدا کرد و هم میشه ما فعلا به همین دلیل نمیخوایم حالا خیلی وارد بشیم. دلیل نمیشه که آقا این مطمئن علوم انسانی رو تحول بدیم در هر علمی به وضوح توش وارد بشیم و بعدا مشکل به وجود بیاد. کار به این نه، فقط بدونید کلیتش کلیت میدونم. نه من عرض کردم به دو جا احاله دادم ظرفیتشو. یک فلسفه، دو اون نگاهی که در قرآن و سنت به ما توضیح خواهم داد. ظرفیت‌های دیگری هم میتونه داشته باشه که الان محل بحث ما نیست و مهم ما نیست. این دو تا کارا رو هم به صدا گفتم. خب
عملیات فقط قرآن
و سنت نه، گفتم بحث عقلی هم داره. یه سری بحثایی هم داره که انگار توی هیچ روایتی نیست. خیلی اونجا الهام هست، خیلی چیزای مختلف حساب کنه. خب و به نظر این بزرگان اصلا مسیر اینه. آقای صحبت دا سال 89 در حوزه در مورد عرفان عملی توضیح میده، خیلی توضیح مهمی. عملی همونه که مسیر سلوک یک انسان رو نشون میده. مسیر سلوک. نه جهان بینی، نه نشان دادن، نه راه بردن.
هر
میخواد برسانه، میخواد برسانه. دستگیری، دست گرفتن، عمل، عمل، عمل. اصل کار، اصل کاری که انجام میده. عمل. سال 89 مهر 89 دیدار با طلاب و حوزه میقم. اصلا سخنرانی بخونید خوبه. به بحث چون هم نمونه فلسفه آقا تو شرف میزنه، هم اصول، هم فقه، هم عرفان، خیلی خوبه سخنرانی ببینید. خب و آقا تقریبا در مورد همه اینها حرف زده تقریبا.
خود آقا هم
دیگه هستی و حرف هست. خب حالا افراد هم منحصر اینها نیستن، آدم های خیلی بزرگی دیگه هم هستن تو همین مسیر، شاید دوزوان اسمهاشون این جهان نیاد، اینها مشهور شدن، ولی خب یک سلسله طاهر مجتهد عارف فقیه فیلسوفی که دیگه نتیجه این سلسله نه تنها عارف هم بلکه در واقع مارکسیسم است و هانیکوربان بحث میکنه، اینا مهمه. این جهان که اصلا حکومت تشکیل میده، این چهار تا رو با حکومت جمع میکنه، اینو دیگه هیچ کس بعد از خیرالمومنین امام حسن دیگه نتونسته بود اصلا دستش بشه کار نرسیده بود انجام. ببخشید
استاد، استاد
سیدنی شوشن. حالا اونا رو دیگه همین مقدار که گفتم. خب حالا ما در ادامه میخوایم وارد
این جریان جمع شدن ارفان با اون سه مورد توی سیدنی شوشنی قشنگ تبخ بده یا هم این سلسله باعث در نهایت
نه، هم در خود ایشون محقق بود، هم بعدا در شاگردانش محقق شد. خود ایشون یه مجتهد خیلی بزرگ بود.
ایشون همون ادعا جمع کردن؟
بله بله بله.
یعنی کاملتر شد یا نه اونا
ادعا من کاملتر شد. فلسفه علامه که علامه در فلسفه از همه این مجموعه قوی تر بود. حتما کاملتر شد راجع به تر. خب. ما بعد از پایان بحث منطق و فلسفه و یه اشاره به عرفان میخوام در مورد اصول فقه و تفسیر هم یه صحبتی بکنیم، ببینیم اینها چه ظرفیت هایی در حوزه علم انسان برای ما. تو معنی عرفان
هم
خاموش کردی؟
اشاره
کردی؟ نمیخوای؟
نه،
یعنی
اگر وقت
رو
بودیم
شاید شاید اصلا توضیح نخوام بدم. گفتم اگر میخواید از آیه میخواید بشنوید در مورد از آیه مطهری بخونید، به نظر من عرض کردم اون مقدارش که حیثیت استدلالش رو فلسفه حکمت متعالی محقق شد و به دست ما اومده، یعنی ملا صدرا تونسته جهان بینیه و علامه جهان بینیه عرفانی رو به ما بده. ببین دعوا چی بود؟ اونا مشکلشون بود که علت و معلول واقعیت عالم نیست، علت و معلول مشائی، بلکه عالم ظهور حقه. صدرا اینو تو تشکیک تبیینش کرد، تو عین الربط تبیینش کرد. هیچ موجودی وجود استقلالی نداره برای خود، حتی اطلاق موجودیت بر اون نمیشه. ملا صدر در تشکیک و در بحث‌های علیتش اینو تبیین کرد، یعنی همون چیزی که اونا اسمشو میوردن چون که دیده بودن، صدر مبینش کرد و استدلالیش کرد در مباحثی که ارائه داد. خب ما بحث بعدمون بفهمید
کلن این عرفانی که این علما همشون
میگن
متفاوت کلن از همه
عرفانهای منحرف، این عرفانهای منحرف هم از اون استفاده کردن. حتما توی اونهایی که منحرفن حتما بحثای حقی وجود داره. فیؤخذ من ذلک ذخرا من ذاک ذخرا و من ذاک ذخرا فیمزجان، قاطی میکنه. اصلا باطل همینه، اگه از اول باطل مطلق باشه که دیگه معنی نداره، بله قاطی میشه. خب این مسیر مسیری که توش احکام شرعی خیلی مهمه، به هیچ دلیلی نمیتونی حکم شرعی رو بذاری کنار. تو خیلی از مسیرها که ادعا میشود اینطور نیست.
حتی اصفایی که توی ارفان میگه حقه ممکنه برای یه چیزایی
مثل
حدی هم واجب
باشه. بله تو اصلا آدم عادی اینطوری میشه.
نه واجب،
بله واجب به این معنا من توی رتبه ایم، اگه توی این رتبه هم نماز شب باید بخونم وگرنه میفتم از این رتبه. حضور من، باقی موندن من در این رتبه، البته این معنی وجوب فقهی نیست، این لزوم عقلی اون مستحبه. اگه من بخوام توی این رتبه اونو با اینو بخونم، نخوندم میفتم، بعد این کار انجام بدم.
خب
میگه نه سلوک استاد بله استاد میخواد، اما باز این قاطی پاتی دوباره نباید بشه. این مسیر هادی اصلیش خداست. استاد اگه کسی هست امام داره در چهل حدیث که ابتدا در نزد مشایخ معمولی مقداری بگذراند، علوم رو یاد بگیره، متخلق بشه، اینا دیگه خدا نصیب میکنه اون انسانی که کامل باشه، کامل باشه، راه رفته باشه، میتونه انسان رو کمک بکنه. اما به این معنا نیست که، اصلا اینطوری نیست. میاد
میاد
میاد و شاید تا آخر عمر نصیب یه کسی یه استاد متشخصی مثل، یعنی تشخص خارجی مثل قاضی، شاید استاد بشه خود آقا و امام. ببینید استاد بازی نیست که فیزیکش اینجا حاضر باشه. بله بعضی
حالا باشه.
بله نه اونم هست. حالا اون حرکت انفس آفاقیه و سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفس هم حتی یتبین لهم انه الحق. خب اما همون انسان کامل که باید دستگیری کنه و در اوجش امام زمانه، امام زمان هست، آدم اینو بدونه، او دستگیری میکنه ولو تا آخر عمر به هر دلیلی نصیب این انسان نشه، گرچه بعید نشه ها، یعنی اگه تو مسیر بره ولو میگم با فیزیک اون آدم برخورد نکنه، بعضی ها رو در خواب هدایت میکنن. هدایت خودش یه امر غیبیه، لازم نیست که فیزیک موجود باشه برای این هدایت. این مهم و در تمام این حرکات و آدم از مالی خولیا هی دوری کنه. برای همین متحری مهمه، برای همین جهان بینی داشتن مهمه، برای همین متشرع بودن آدم مهمه، وگرنه تو دام میفته، یه چیزایی میگه، یه چیزایی میشنوه که اصلا هیچ اعتباری ندارن. اینا خیلی مهمه. و اون وقت چقدر آدم افتادن تو این مسیرهای اشتباه، قاطی شدن، آخر به نرسیدن، بعد به همه چیز بدبین شدن، به همه چیز، خدا و پیغمبر و همه چیز. چرا بدبین شدن؟ چون این مسیر رو درست حرکت نکردن، با اون کسی که اهلش بود جلو نرفتن، جهان بینیشون جمع جور نبود، فکر میکنن استاد یعنی کسی الان از دور میاد مثلا پیشت میشینه بعد هر چی گفت و انجام. اینطوریا نیست، اینم شاید بشه ها، ولی همش این نیست. ببین اون قسمت هایی که مرحوم ملکی تبریزی در مورد توبه حرف میزنه، میگه توبه واقعی کنی خودش میشه وصول، چون ان الله یحب التواب. انسان به مقام محبوبیت حضرت حق میرسه با توبه درست. بعد مثال میزنه توبه بهلول نباش رو که اون گناه بزرگ انجام داد، اومد پیش پیغمبر، پیغمبرم طردش کرد، 40 روز رفت تو بیابون ها تا زمانی که اون آیه قرآن نازل شد و گفت دیگه پیغمبر برو سراغش. پیغمبر رفت و آوردش و او به چه مراتبی رسیده بود تو این مسیر توبهش. انسان بعد ببین دین اسلام اومده که خط رو معلوم کنه، خط معلوم نشه همه چی به هم میریزه. توی این مسیر وقتی آدم جهان بینی داره، هر کسی رو که قدرت داره فکر نمی‌کنه دیگه الان موحد، نه قدرت این قدر ریخته هیچ کاری نداره، قدرت داره یه کاغذ اینجا میتونه باشه، شما روش تصویر فلانی بکشید با یه خودکار بزنید تو چش چش اون کور شما، این میشه. اما این توحید نیست که سحره موسی چیکار کردن؟ اونایی که ساحران زمان حضرت موسی راستن یه واقعا کارایی کردن دیگه، حالا اینکه خیال اونها بود که تو قرآن هم هست یا اتفاقی افتاد برای مردم، اون که معنیش توحید نیست، توحید یه مراتب دیگریه. وگرنه خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد. اونهایی که فوت میکنن در یه سری گره هایی که درست کردن و این اتفاق اثر داره ها، علیه اسلام این کار رو کردن. این سوره هرزه، سوره معوذتین، سوره فلقوان است، هرزن اینا، هرزن چی؟ محافظن، چون واقعا اتفاقات تو عالم هست. یهودی ها در جنگ 33 روزه به شدت علیه حزب الله استفاده کرد از یه علوم دیگری که وجود داره، حتی اصلش دست ماست، یعنی اصل چی هست دار خیلی خونم دار، یعنی اینا هست، اینا هیچکون دلیل بر توحید و موحد بودن اینا نیست. موحد بودن این مسیری که آیه طباطبایی می‌بینید مطابق با شر، مطابق با موازین عقلی و در کل مسیر انسان چیزی برای خودش نمیخواد، نه قدرت، نه پول، نه شهرت، نه ریاست، همه چی برای خدا. این سخته، این ریاضت. اونا که بله طرف 40 روز توی غار با یه بادوم زندگی میکنه که فلان قدرت رو به دست بیاره و واقعا به دست میاره، یک بادوم میخوره در 40 و واقعا قدرت به دست میاره. مرتاض هندی از 50 سال دستش اینطوری میگیره. اما این که این اون نیست، اینا بازیه، اینا بازی. نه اینکه همه اینا خودشون غیر توحید، نه علوم اصلش از اهل بیت شما رسید. این قدرت ها هم خودشون کارایی دارن. آصف ابن برخیا چی گفت به حضرت سلیمان؟ گفت قبل ایر تد ترفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنیم من بلقیس رو با تختش میارم اینجا. قال من عنده علم من الکتاب، کسی که یه علمی داشت، یه علمی، علمون من الکتابی قدرت رو داشت. اصلا جز این مسیری نداره امام بکن تو چل حدیث، اصلا جز این چیزی نیست. بقیهش خلاف دلیل خلقت اصلا اسلام اینه. ولی این باز معنیش چیه؟ معنیش اینه که مطابق اسلام حرکت کنیم، مطابق قرآن حرکت کنیم. حالا خدا به اون نعمت داده، تو عصر ما امام رو میشناسیم، علامه طباطبایی رو میشناسیم، آقا رو میشناسیم، اینها عمل به دستورشون. ولی یه فرقی برای ما اینطوری هست، عمل به دستورش کمال سازه برای آدم. اون وقته که کار تو علوم انسانی میشه مسجد شما، اون وقته که با این نگاه کار توی علوم انسانی میشه مسجد شما. لذا منقوله که دختر مرحوم علامه زمانی که علامه داشت المیزان رو مینوشت، من یادم نمیاد که اینو تعریف کرد، شاید در این کتاب هم باشه، دیدم که پدرم زیر درخت سیبی داره نماز میکنه که تو حیاتمون بود. رفتم تو اتاق دیدم داره المیزان مینویسه، کتاب رو داره مینویسه. گفتم چی شد الان؟ این نشون میده که اونم میتونست. مثلا حالا مادر ایشون که همسر علامه بود به ایشون فرموده بود که نگران نباش، از وقتی که این کتاب مثلا شروع شده اتفاقات میفته. یعنی این انسان در حال انجام تکلیفشه که المیزانه، ولی حقیقت ملکوتیش مسلیه. اینه که کار برای انقلاب میشه مسجد، کار برای انقلاب میشه عبادت. ولی خب اگه کسی اومد اینجا که نباید دنبال شهرت باشه، دنبال خودش باشه، دنبال پول باشه، دنبال تحقیر بقیه باشه، تو این عرصه وقتی پا میذاره هی بگه من بیشتر بلدم، من بیشتر میدونم، دیدی چقدر مطلب بلدم، بیاید همتون رو خلاصه مچ همتون رو بخوابونم نشون بدم که نمیتونید. این دیگه اون آدم به این وقتی شد مسجد دیگه طهارت میخواد، حرف لغو نباید زد، همه وقت رو باید به بتالت نگذرون، اصلا نباید به بتالت گذرون، نباید خوابی تو مسجد ایناست. خب ایشون هم خیلی بزرگ بودن، فرق میکنه مسیر ایشون، ولی ایشون هم خیلی بزرگ بودن رحمت الله، ایشون خیلی اهل بیتی شدید بودن و ایشون ملاقات از این چون فرق، ولی خب خیلی ایشون تو حرم ها که وارد میشدن میدیدن و خیلی بزرگ بودن. یک کتاب برای مجاهدی نوشته در مورد ایشون در محضر خب برای اینکه وارد بشیم، دقت کنید به عرصه این سه تا علمی که اینجا نوشتم، من باید مقدمه عرض بکنم که میشه این سیده ایده که وقت داریم مقدمه این بحث. ببینید طبق براهین منطقی و فلسفی که آوردیم، انسان در مسیر حرکت جوهری خودش عوالمی دارد و مسیری دارد که باید طی کند. نشان دادیم عالم خدایی دارد، همه این عالم محتاج و نیازمند و ربط به اوست، و این انسان در مسیر رسیدن به این مقصد و مقصود باید چکار کنه؟ حرکت کنه، مسیری را طی کند که برسه. با فلسفه کلیات این مسیر رو اجمالا شناخت، عالم اتصالی هست، عقلی هست، حرکت جوهری هست. اما تمام بحث‌های فلسفی که داشتیم و تمام بحث‌های فلسفی که بخوام تا روز قیامت انجام بدیم، هیچ وقت به ما فراتر از کلیات این مسیر رو چی؟ این که واقعا توی عالم چه خبره، واقعا توی این عالم چه خبره و دقیقا چه جزئیاتی شخصیت این انسان داره
که باید توی این مسیر حرکت کنه و مقصد واقعی دقیقاً چیه؟ یعنی از حیث هستی شناسی باز هم انسان شناسی هم همه آدم شناختن ما با فلسفه فقط کلیات این مطالب رو میتونیم به دست بیاریم نه جزئیاتش لذا مسیر از مرگ تا یوم الحساب و حشر و جهنم و بهشت این مسیر فلسفه هیچ وقت نمیدونه عقبه ها و پرتگاه هاش ایناست فلسفه میگه من نمیدونم درهای جهنم هفت هاست بهشت هشت هاست فلسفه میگه من نمیدونم مراتب بهشت این هاست چرا؟ چون مقدمات اون رو بگید اینا جزئیاتی است که مقدماتش دست من نیست.
من مثالی دیروز عرض کردم، گفتم الان تو کلاس بالایی ما چند نفرن؟ به حیث فلسفی اگر ما به آموزش نباشیم هزار سال دیگه هم فکر بکنیم نمیتونیم. چیو؟
فراتر از کلیات این هستی شناسی، فراتر از کلیات فراتر از کلیات این مسیر نمیدن فلسفه. میگه انسانی هست، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، عالم مثالی هست، عالم عقلی هست و خدا این صفات رو دارد و این ابعاد داره هستی. اما جزئیات این رو من نمیده. یعنی من در هستی شناسی خودم، هستی شناسی خودم هم در انسان، هم در عالم، هم در مورد خدا، هم در دنیا، هم در مورد قیامت، حتی با پایان فلسفه کارم به پایان نمیرسه. در حوزه باید و نباید چی؟ اینجا کار بدتر است. اصلا فلسفه در مقام اعتبار باید نیست. بله کلیاتی باز عقل میتونه بفهمه، در مورد عدل و ظلم و حرکت و لزوم خضوع در مقابل چنین موجودی، لزوم پرستش، اینا رو میفهمه. اما یه سوال، من انسان صبح از خواب بیدار میشم، بله خدایی هم هست، باید پرستش من به چه شکلی باشه؟ روابط من با سایر انسان‌ها، همش هم برای اینکه مقصد برسم، روابط من با سایر انسان‌ها باید به چه شکلی باشه؟ رابطه من با خودم باید به چه شکلی باشه؟ من فرزندانی دارم، فرزندانم نسبتشون با من توی این مسیر چیه؟ در حوزه اقتصاد و در حوزه پول اصلا ورود کنم یا در هر زندگی کنم تا به اون مقصد برسم چی کار باید کنم؟ دستورالعمل جزئی زندگی من برای رسیدن به سعادت چه باید باشه؟ باز عقل اینجا و فلسفه اینجا حرفی چی؟ نداره. نه به این معنا که عقل خطا میکند، ناقص است، نه کل جمله هایی که من گفتم عقلی بود. خود عقل میگوید من در این دوتا حوزه بحث های دیگری میتواند وجود داشته باشد که من بگید اونها رو نمیتونم اظهار نظر کنم. اینجا مقام سکوت عقل، نه مقام اشتباه عقل. بله بله، حتی اگر دین یه نکات اینجا بگه در موضوع هستی شناسی، ما با موازین فلسفی اونو باز بررسیش میکنیم. اون بحثی بود که گفتم موازین اینا. هر دوی اینها یک بیت القصید دارن، یک ترجیحاً، یک در فصل مشترک. اونم اینه که مطالبی در حوزه هست‌ها و باید‌ها وجود دارد که در هدایت انسان و یا شقاوت او، اینو با کنید، در سعادت انسان و یا شقاوت او، تو پرانتز هدایت خودش مؤثر است و عقل حکمی در رابطه آنها چی؟ و قطعا انسان بدون اونها نمیتونه به کمالش چی؟ برسه. اینجاست که بعدا در بحثای فلسفیمون ثابت میکنیم حقیقتی را به نام چی؟ نبوت از دل این بحث در میاد، یعنی امکانات ذاتی انسان برای هدایت او کافی نیست و باید از اون، یعنی امکانات ذاتی انسان برای هدایت او کافی، هدایت معنی رسیدن به کمال کافی نیست، لذا باید از افقی فراتر از افق عقل و افقی که احاطه کامل بر هستی و بر انسان دارد برنامه ای هم در حوزه هست ها و هم در حوزه باید ها به دست انسان برسد، وگرنه خلقت انسان لغو میشه و هدایت الهی نقض میشه و فلسفه اجازه نمیده اتفاق بیفته. باشه تناقض. از اینجا نبوت در نبوت از اینجا تعیین میشه. و حالا تو بحثی که خواهم گفت به نظر ما اساس و اصل علم دینی هم اینجا محقق میشه باز، نه تو فلسفه و اینها. که حالا من باز نمیخوام اونجا دوباره بحث اختلافی کنم، ولی یه اشاره‌ای بهش خواهم کرد که چرا و نبوت گزاره‌هایی در اختیار ما قرار میده که ما با تجربه و با عقل به اونها بگیم نمیتوانیم و نمیتوانستیم برسیم، با شهود هم که اعتبار نداشت، شهود به تنهایی که شهود معصومانه نباشه. اینجا جهان بینی چی شکل میگیره؟ وحیانی و دینی. ولی جهان بینی وحیانی و دینی در تعارض با جهان بینی فلسفی نیست، بلکه شامله اونه. اینجاست که آقای مطهری میگه جهان بینی مذهبی اسلام خودش به نوعی جهان بینی فلسفی هم هست. بخونید کتاب جهان بینی توحیدی را، فصل اولش رو، جهان بینی توحیدی از شهید مطهری، خیلی خوب اینجا رو توضیح میده. خب یعنی اینجا
جهان بینی
وحی
شامل جهان
بینی
فلسفی
نمیشه؟ بله، یعنی اونها رو هم متبر این شماره چیزای دیگه هم اضافه میکنه. خب پس ما در دو حوزه هست‌ها و باید‌ها به واسطه نبوت، به واسطه نبوت مطالب جدیدی دریافت می‌کنیم که سعادت بشر در گروه ماست. خب از همینجا مطلب دیگه هم روشن بکنیم، این نبوت باید چی باشه؟ معصومانه باشه، چون معنا نداره که ما یه راهکاری پیدا کردیم برای هدایت نیروی خدا جلب کنه بعد خود راهکار مخدوش باشه ذاتاً. لذا باید پیغمبر در تبیین، ابلاغ، دریافت و اجرای این مطالب کاملاً چی باشه؟ معصوم باشه. حالا ما در ادبیات شیعی خودمون اثبات میکنیم که این نبوت به اضافه دوران امامت برای ما منبع وحیانی رو شکل میدهد. به اضافه امامت، یعنی دوران 250 ساله ائمه و دوران 23 ساله نبوت پیغمبر 273 سال تا زمان غیبت امامزمان، اینها منبع وحیانی ما رو تشکیل میدن و کل این منبع چه صفتی داره؟
قسمت.
بر همین اساس قول، فعل و تقریر معصوم، تقریر رو میگن چیه؟ برای قول، فعل، تقریر. قول یعنی گفته های معصوم، فعل یعنی افعال معصوم. مثلا کسی خبر بده امام صادق اینطور نماز خواند، تقریر یعنی چی؟ مثلا جلوی امام صادق من یه شعری خوندم نهی هم نکرد،
نشون میده که شعر ذاتاً هیچ حرمتی مثلا نداره خوندن، یا شعر با این مضامین مشکلی نداره خوندنش.
یعنی امام تایید کرده در واقع، تقریر لزوماً هم سکوت نیست، به هر شکلی امام تایید کرده اتفاقی که داشته توسط انسان‌ها میفته.
خب
اینا معصومه
چی؟
این قول و فعل کردیم
همه اینها معصومه، اینها راه‌های مختلف منم برای رسیدن اون چیزی که در دست معصوم بود. خب پس یه باره ما با فلسفه فهمیدیم که حقیقت انسانی هست، حقیقت متحرک انسانی هست، هستی کمالی دارد، هستی 1، 2، 3، 4، 10 تا خصوصیت دارد. الان که در حال تبیین حرکت انسانی میبینیم با امکانات سابقمون، یعنی بحثای فلسفی، نمیتوانیم دستورالعمل کمال این انسان را، اصلا از اینجاست که سر و کله نبوت پیدا میشه و میاد وسط. این نبوت قرار است گزاره هایی در اختیار من قرار بده، گزاره هایی در اختیار من، حیث تشریعش آره فکرینش که اصلا از من دستگیری کنه، در حیث تشریعش گزاره هایی در اختیار من قرار بده، هم در حوزه هست ها و هم در حوزه باید ها، که چه مسئله حل بشه؟
هدایت.
حالا بعدا انشاءالله خواهم بود که ملاک علمی و هدایت باشه، بزا اون وقت باید ببینیم که گزاره فیزیکی اسلامی اصلا داریم یا نداریم یا به چه معنی است. خب بله. سه تا راه هم برای فهمیدن نظر معصوم در یه حوزه، که فهم نظر معصوم فهم نظر کی؟
خدا.
یعنی برنامه ریز و طراح اصلی این پلن که خدا خداست به واسطه یه نبوت، که این نبوت باید معصومانه باشه، وگرنه نقض غرض فرستادن نبی میشه دیگه. اگه قرار باشه مخدوش باشه، قید معصومانه که دارن میزنن چی درست میشه؟ قید اعتبار معرفت شناختی وحی درست میشه. شما حق نداری بعد از این کنم بگی که این وحیه باید من با عقل و تجربه بررسیش کنم. نه ما از ابتدا با این ساختار کاملا عقلی که چیدیم رسیدیم به نبوت و ثابت کردیم کلام نبوت، آنچه نبوت به ما میدهد از قول فعل و تقریر، یک چیز چیه؟ معصومانه است، یعنی مطابق با آن چیزی که خدا به معصوم اعطا کرده است. با این چه مشکلی حل میشه؟ اعتبار معرفت شناختی وحی، یعنی وحی هم برای من منبع مستقل معرفتی است، همونطور که عقل بود، همونطور که تجربه بود، شهود اگر با اون موازی که میگیم سازگار باشه، این همین کنه باشه. پس وحی در دلالت خودش، دقت کنید، وحی در دلالت خودش وابسته به چیز دیگری مستقلن منبع معرفتی. بله اثبات این که چنین چیزی داری با عقل. چجور
استاد؟ چجوری میتونی مسئولیت ائمه
و اینا؟ همین از کردم میگم تفصیلش که بحثای کلامیه، من اونم جلسات مفصل یه جای با دانشجو انجام میده، اونا رو من میفرستم برای کمک کردن فرصتش بشه. هم امامت هم برو بعد دلیل اسمت چرا در نامش اون بر معصوم باشه، امامت به کجا میرسه و اینا. اما فعلا تو بحث خودمون این پرین مسیر بدون وحی ناکامل است. پس خدا باید وحی نبوتی برای من ارسال کند. اگر قرار باشه اون کسی که متصدی نبوت معصوم نباشد در دریافت وحیش، در ابلاغش و در اجراش، باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ این انتقال پیام با من مورد شک قرار بگیره، میشه نقض غرض باز رسیدن انسان به کمال، که راه نداره در خدا چنین چیزی، چه بیهوده خلق کردن خدا. این اتفاق چی رو برای من درست میکنه؟ اعتبار معرفت شناختی وحی، یعنی وحی مستقلن من برای معرفتی میشه برای من. و از این به بعد
در چارچوب نظری تشیع که ساختارهاش رو کاملا عقلی ثابت کردیم، من کنار گزاری عقلی میتونم چه گزاری بزنم؟ گزاری بحیاری بزنم. تمام، خیلی مهم. و حتی حالا اینجا ما یه بحثی داریم که باید ببینیم که آیا گزاره‌های بحیاری باید تجربی بررسی بشه با توجه به این ادعای خود غربی‌ها که تجربه یقین‌آور
نیست.
چرا ما باید زن رو، چرا وحی باید مورد زنی رو خواهد تجربه بکنم؟ حالا بحث دردیه در اگر تقابلی به وجود بیاد بین وحی و نه. خب
دیگه تو برمان هم میتونیم مقدمات
سوال آفرین احسن بله. اگر حالا اینو من جدا میکنم بعدا کدومش نص کدومش ظاهره، بعضی از مقدمات شرعی و بعضی از نتایج معرفت وحیانی رو میتونیم مقدمه برمان قرار بدیم. خب حالا این برای من تبلورش کجاست؟ تبلور قول و فعل و تقریر معصوم برای من کجاست؟
قرآن
احسن. قرآن و سنت معصوم. یعنی من امروز راه ارتباطم با منبع معرفتی به نام وحی چیست؟ قرآن و سنت، یعنی تراث و میراثی که از اهل بیت و از پیامبر باقی مانده است قرآن و سنت.
خب خب این سوال رو پیش میاد ما مثلا حضرت زینب حضرت عباسم که اینو داریم که اینا نه امام هستن میشه که اهل بیت هستن. خب اینا هم همون اسم هستن؟
نه اینا بله نوع دیگه اسم هستن. اونها هم شاید اونها هم بتونیم در موردشون بگیم که همین هم هست که قطعا معصوم از گناه هم، ولی قول و فعل و تقریرشون حجت هست. یعنی چی؟ یعنی اگر حضرت ابوالفضل ما روایتی ازش از حضرت زینب داریم روایتی داشته باشیم، به اعتبار اینکه داره از سید الشهدا نقل میکنه برای ما حجت، نه به اعتبار خود حضرت عباس.
پس نقش راوی معصوم این مسئله
داره. آفرین احسن. یه راوی خیلی معتبر،
یه راوی واحد معصوم.
آفرین احسن. یه راوی خیلی معتبر، یعنی از بقیه بزرگانی که ما میشناسیم، شیخ طوسی مثلا، کلینی مثلا، بریم بالاتر زراره مثلا محمد بن مسلم، ابن سلام، اینا اینها شاید بعضیشون در نظر ما خیلی بزرگ باشن مثل بعد از اهل بیت، اما فقط 14 نفر داریم که قول فعل و تقریرشون برای ما حجت است. سایر انبیا هم هستن، ولی سایر انبیا قول و فعل و تقریرشون فقط چطوری به دست ما میرسه؟ از کلام پیغمبر و اهل بیت، وگرنه کتاب مقدس خودشون برای ما ارزش و اعتباری نداره. خب از ما از حضرت عیسی روایت داریم، از حضرت موسی مفصل داریم، اونا تو فضای اسلامی دوباره به دست ما میرسن. یعنی باز بعد از تعیین این 14 نفر بگذرن بعد که حجت بشه رسن. تا اینجا خیلی خوب. اگر من در مبدأ زمانی پیغمبر باشم و امام صادق باشم، کارم ساده است، چون به صورت مشاهده‌ای و عینی و رو در رو کلام امامم رو یا فعل امامم رو یا تقریر امامم رو چی؟ می‌بینم و می‌شنوم به دلیل مناسب. لذا مشکل من کمتر. مشکل زمانی شروع میشه که از دوران معصوم فاصله می‌گیریم و تمام این سه تا مرحله، یعنی تمام میراث وحی به صورت مکتوب در میاد. یعنی ما هی از قرن 3 که داریم عبور میکنیم، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تا امروز، هی دورتر که میشیم دو تا مشکل برامون به وجود میاد در فهم کلام معصوم. یه مشکل، مشکل سندیه، یه مشکل دلالی بهش میگن.
ببین من با یکی رفیقم بشم اطمینان دارم، همین دیروز ما ساده رو دیده، میاد به من میگه مسئله خیلی ساده است، هیچ احتمال خلافی در اون نمیدم، او خلاف مذهب تشیع نیست، معمول 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 حکومت عباسی یا بنی امیه نیست، مشکلی با تشیع نداره، ولو آدم خیلی فقیه هم نباشه. میدونم این روایتی که الان در این حد نقل کرد میتونه من برسونه، هیچ مشکلی ندارم، اصلا شاید به قطع برسم. اما وقتی هی فاصله میگیرم، سلسله راویان هی بیشتر میشه، افرادی که توی سلسله هستن با گذشت زمان اطلاعات کمتری بگید من ازشون دارم، ناشناخته تر میشن. این باعث میشه که اتصال روایتی که امروز جلوی چشم منه با معصوم دچار مشکل بشه. چی بفهم؟
ساعت تعدادشون بیشتر میشه.
ما هرچی فاصله میگیریم، ببینید من اگر زمان امام صادق باشم واسطم یه نفر، یا خودم دیدم به اون یه نفر، 100 سال میگذره میشه 5 نفر، 250 سال میگذره میشه 10 نفر، هی میگذره زیاد میشه تا زمانی که بشه یه کتاب که دیگه جلوتر نره. هی من فاصله میگیرم، آدمهایی که توی سلسله بیشتر میشن. اون زمان پسر همسایه‌مون بود، رفیقم بود، برادرم بود، پسر عمو بود، مادرم بود، هرچی آشنا بودم با اون، لذا اون چیزی که من میگفت به راحتی میشد که اعتبارشو بررسی کرد. امروز من با 15 نفر آدم مواجهم، با 20 نفر آدم مواجهم که شاید اطلاعات تاریخی کاملی در مورد اونها نداشته باشم. یک، پس من در سند دچار مشکل میشم. دلالت، من یه بار پیش امام صادقم،
یعنی اعتبارش یه پایین تر میاد،
نمیخوام بگم پایین، میخوام یه مشکل حل راه حل داره
باشه. شما از کجا میفهمید این کتابی که آقای کافی نوشته؟
من نشستم به دوری امام صادق، قرائن تخاطب معلومه، فضای سیاسی و اجتماعی همه چی که من امروز زندگی میکنم معلومه، یه صحبتی با امام صادق میکنم و توی این صحبت همه چیز برای من روشن. فرض کنید یه نفر از دقیقه 20 اینجا بخواد مطالب رو بشنوه، بعدا صوتشو گوش کنم، چقدر فرق میکنه با شما و منی که یک ساعت داریم حرف میزنیم. مثلا روایت از دقیقه 50 اومده و مکتوب شده، قبلش لزومن گاهی اوقات نیست، گاهی بعدش نیست، لذا من در دلالت هم مشکل دارم. مشکل دارم نقاط مختلف همش رو نشنوه، امام با دستش اشاره کنه به یه جایی تصویریه، راوی نگفته باشه اینو، راوی نقل و مضمون کرده باشه، خیلی چیزای مختلفی. میگم نمیگم این مشکل حل نمیشه، میخوام بگم اینا مشکلاتی که میخوام به یه علمی برسیم اینا. خب نکته دیگه، از روایات ما قضایای شخصی هم خیلی هاشون، یعنی طرف اومده یه معامله ای داشته خودش با یه کسی، از امام صادق در مورد نسخه شخصی خودش سبحانه من روشن کنیم یا من روشن کنیم. خب در مورد مسئله شخصی خودش سوال پرسیده، تو نماز این شخص و این آدمی مشکلی پیش اومده. بله روایات زیادی داریم که قضایای کلی هم گفتن، ولی بسیاری از روایات ما ناظر به اون مشکلیه که اون فرد آورده خدمت، یعنی شأن صدور داره. قرآن هم همینه، قرآن درسته که مشکل سنتی توش اصلا الان نداریم، ولی در حوزه دلالت خیلی از آیات قرآن شأن نزول دارن. مثلا ابو سفیان یه کاری کرد این آیه نازل شده، یه خانمی به خاطر عدم رعایت حجابش یه مشکلی به وجود اومد، اون آیه حجاب نازل شده. توی غدیر یه اتفاق میفته، سر از سائران به عذاب واقع نازل میشه. یعنی ما یه مشکل شأن صدور و
شأن نزول هم بفرمایید داریم. حالا چه کنیم با این مشکلات؟ ما منبع وحیانی این فاصله و این مشکلات.
اولا که برخی از این مشکلات زمان امام صادق هم بود. چطور؟
اینطور نبود که هر کس توی بصره بود یا تو شام بود یا تو یمن بود تا یه سوال راش میشوند از سریع 0-25-74 دفتر جواب بده. نه، بعد نامه میفرستاد، نامه یه ماه طول میکشید، بده یه ماه طول میکشید برگرد، اصلا ماه رمضان تموم میشد. این برای ماه رمضان سوال داشت. لذا این مشکل و راه حلش زمان خود امام صادق هم وجود داشت و فقهای مثل زراره و بعضی های دیگه هر سال زمان حج میومدن مکه با امام صادق چک میکردن، نکات جدید رو میگرفتن، سوالات جدید میپرسن، میرفتن بلادشون و اونجا شروع میکردن به تفقه. بله، شبیه چنین چیزی
که میگه
بلایه طبیعی از اون رو به شروع شد. شبیه اون هم بود، حتی جای حکومت شرقی داشت. مجموعه این اتفاق فقهای شیعه رو به این نتیجه رسوند که ما نیاز به یک بررسی عام می‌داریم و نیاز به یک سری موازین و اصولی داریم که بر اساس اون موازین و اصول بریم تفقه کنیم و نظر معصوم رو کشف کنیم. مجموعه اینها شد یه عینی به نام اصول فقه. اصول فقه در واقع علم زبانشناسی معصوم. اصول فقه در واقع اصول استنباط. اینا رو دارم میگم که از فقه عبور کنی به علوم انسانی هم میتونی برسی. اصول استنباط یعنی من با چه موازینی،
من با چه مداکی، من با چه ساختار و شاکله ای به سمت فقاهت خودم برم. که این اصول فقه خب یه سیر تطور مفصلی داشته که من یه توضیحی امروز بعد از ظهر هم در مورد این هم در مورد فقه میدم. فقه هم میخوام یه تعریفی بکنم که بعد با این معلوم بشه چه کار میخوام بکنم. این یه سری موازین کلی به ما میده که طبق این موازین کلی من هم حجیت سندی رو تکلیفش رو روشن میکنم که چطور باید در موردش عمل کنم و هم حجیت دلالی و نحوه فهم کلام معصوم رو. بله؟ یه بخشش عقلیه، یه بخشش از بدیهیاته و نصوص روایات و قرآن گرفته شده. نصوص قرآن و روایات. بله، نسهایی که خودشون مشتبه نیستن که مثلا بخوایم توش میگم دیگه اون نصوص، این وقتی که تو کلام ثابت شد که قرآن همین قرآن است و مشکلی ندارد، اصول فقه بعدش متکفله. بله 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 بعدش
بعدش شاخه کامل تاریخی
که احسن همه اینا باید داشته باشه و اساسا مجتهد، مجتهد کسیه که صاحب نظر در اصول فقه باشه. کسی که صاحب نظر در اصول فقه شو میتونه بره فقاهت کنه. هم در حوزه سند و هم در حوزه دلالت در مورد هر دوی اینها اصول به ما
این مثل
نه، این غیر از اون نگاه های هرمنوتیکی که اونا دارن. ولی ما هم قبول داریم که زمان و مکان در نحوه صدور اینا دخالت داشته، اما ما با اصول فقه دنبال یه چیزی هستیم. خوب شد گفتید، من این جمله رو یادم رفت.
ما دنبال این هستیم که بتوانیم از مجموعه آنچه میراث وحیانی ماست قضایای حقیقیه به دست بیاریم. قضیه حقیقیه چه قضیه یه در مقابل قضیه شخصی است؟ یعنی قضیه‌ای که توش شرایط اون فرد، مخاطب، زمان اون فرد، مکان اون فرد، وضعیت خاص اون فرد لحاظ نشود. اگر ما بتونیم اینو به دست بیاریم به قضیه حقیقی رسیدیم. مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله من استطعت من
قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو بکن. آیه در مورد چیه؟ تا میتونید آماده بشید، اسبای سواری خوب آماده بکنید با قوت زیاد. زمان صدر اصفهان هست. چی شده سوال؟ اگه سوال هست
خب این یه جور هم
دلالت
بر شخصیت
داره که اون زمان
خود
آره، حالا
بخواه
همین
رو
بگم.
سروش هم سر رو بگم. فقیه چی کار میکنه بعد اون جهر بگم؟ فقیه از این مشخصات شخصیتش رو جدا باید بکنه در زبان شناسی.
بگه خب خیلی یعنی اسبها، لزوم این آیه نیست، اسمال اون زمانه. اینجا ملاک ترساندن دشمنه، یعنی قدرت حد اکثری مسلمین در حد ترساندن دشمن، که حتی بعضی از این آیه نتیجه رو گرفتن که داشتن با مردمی باشه. آقا که فتوا به حرمت داده با قیود دیگه اینو تخصیص میزنه یا اصلا تخصص هم خارج میکنه که اصلا با مردمی میگه برای جنگ نیست. این اصطلاحی که غرضش کشتار جمعی، تنها کاری که میشه با مردم کرد کشتار جمعی، برای همین اون فتوا رو فقیه میاد اینو از مشخصات رو زمینیش جدا میکنه. خیلی ساده است، گاهی خیلی سخت‌تر میشه. یعنی ما مثلا 50 تا روایت در مورد معادلات اسلام داریم، از تو کل اینا بعد اینو در بیاریم که نظام اقتصادی اسلام تو عرضه و تقاضا چیه که حالا عرضه کارده یا اصلا ارزش پول، ثمن و مثمن، کالا و چیزی که در مقابل کالا داره داده میشه از نظر اسلام چیه.
پولی که فقط یه اعتباره، یه اسکناسه، نه تلاس نه نقره است، خودش یه کاغذیه که به اندازه عددش ارزش نداره، میتونه در معامله به کار گرفته بشه یا نمیتونه. این از اون ساختار زبانشناسیه، مهارتش و کلیاتش به دست میاد. بعد فقیه بعد داره با این فقاهت کنه و استنباط کنه. اینجا دیگه فقیه کیه؟ یعنی اسلام شناس، کسی که از این اصول دیگه بیرون اومده، قبلشون فلسفه رو دیده با ساختار و موازین، نه هر فقیهی. اسلام شناسی مثل شهید مطهری از این میتونه عبور کنه و این از کلیدهای تولید علوم انسانی اسلامیه که در کشور ما، حالا اینجا تو جلسه آخر بهتون نشون میدم که اون روالی که عرض خواهم کرد تا الان احدی انجام نداده با این نگاه، با این نگاه که به نظر میرسه نگاه امام و مرحومای طباطبایی و شهید مطهری. یا نشونتون میدم این رواله باید طی بشه تا بشه بعد از 1400 سال، بعد از دوران مدرن، بعد از این همه تطورات تاریخی، باز به منبع وحی دسترسی پیدا کنه. و اگر اینو باز ممتنع بدونیم، باز نقض غرض در وحی میشه. منو بعد ممتنع نیست. بعد کجا چیشو بگم؟ عرض کردم که این سیری رو که عرض کردم با توجه به دو تا مشکل، سندی و دلالی و اون که قضایای شخصیه داریم، سه تا مشکل داریم، شأن نزول و شأن صدور، ما یه سازوکار و مکانیزمی در علوم اسلامی داریم که این سه تا مشکل رو حل کنه. اون مکانیزمش اسمش علم اصول فقه که من گفتم بهش میگیم زبانشناسی معصوم، اصول استنباط. اون این کار رو برای ما انجام عرض کردم. مثلا در بعد دوله هم مستطعتون من قوه دیگه سرش کنید پیدا کنید یادم نمید. خیل من رباط الخیل، رباط الخیل فقط یه جا اومده. خب اینجا فقیه میاد با الغا کردن، البته شأن نزول و شأن صدور همیشه نباید کنار گذاشته، به شدت در فهم روایت مؤثره. مثلا فلان آیه قرآن خیلی شدید گفته کفار رو بکشید، وقتی شأن نزولش رو بفهمیم میفهمیم کفار محارب منظوره، نه هر کافری هر دیگه رو وردی بزن بکشش، یا کفاری که عهد شکنی کردن. ولی وقتی این رو بفهمیم ما یه قاعده به دست میاریم. ببینید اصول فقه میخواد یه کاری کنه که ما از تراث و میراث علمی، میراث وحیانیمون قاعده به دست بیاریم. اگر قاعده به دست آوردیم میتونیم بیاریمش توی حوزه علوم انسانی. توی این آیه ما هم باید خصوصیات اون زمان، ادوات جنگی اون زمان رو القا بکنیم، ما هم باید یه قاعده کلی بگیریم که با امروز هم قابل تطبیق و تطابق باشه. یعنی شرط این آیه، وجوب این آیه تو چیه؟ آنقدر قدرتمند بشوید که دشمن از شما، مثلا اگر یه فقیه درست به این آیه توجه کنه، شاید اینطوری هم توش بگه
که باید قدرتت رو تبلیغ کنی، چون غرض این آیه چیه؟ ارهاب ترهبون بهی عدو الله و چی؟ عدو فکم. همه این انباشتی که داری انجام میدی و سلاحاتو آماده میکنی به چه غرضیه؟ که دشمنت بترسه نزدیک نشه. لذا تو اگه 400 هزار تا موشک تو انبارات ذخیره کنی هنوز این آیه رو عمل نکنه. اینجاست که آقا تاکید داره رو مانورهای نظامی، مانور واجب میشه. چرا؟ ترهبون، چون اولش آیه امر گفته اعدو، چرا ترهبون نبهی که باستی. حالا اگر تو بعضی از شاخه ما یک کار انجام دیم، حالا من تجربیات شو خدمتون عرض میکنم، اگر نه عرض میکنم